ز بهر تو ایزد درختی بکشت که تو شاخی از بین او بیخ او جسته ای. اگر کش بر او رسته ای سوختی، و اگر رست بر رسته ای رسته ای. بسوزد بلی هر کسی چوب کش، نپرسد که بادام یا پسته ای. تو تیر خدایی سوی دشمنش، به تیرش چرا خیشتن خسته ای. قرآن کریم می فرماید الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، سوره ملک آیه 2. خدا مرگ و زندگی را آفریده تا بیازماید که کدام یک از شما درست کارترید. یعنی دنیا که تلفیق و ترکیبی از موت و حیات است، آزمایشگاه نیکوکاری بشری است. باید توجه داشت به آزمایش خدا برای نمایان ساختن استعدادها و قابلیت هاست. نمایان ساختن یک استعداد همان رشد دادن و تکامل دادن به آن است. این آزمایش برای پرده برداشتن از رازهای موجود نیست، بلکه برای فدیت دادن به استعدادهای نهفته چون راز است. در اینجا پرده برداشتن به ایجاد کردن است. آزمایش الهی صفات انسانی را از نهانگاه قوه و استعداد به صحنه فعلیت و کمال بیرون می آورد. آزمایش خدا تعیین وزن نیست، افزایش دادن وزن است. با این توضیح روشن می گردد که آیه یاد شده مبین همین حقیقت است که دنیا پرورشگاه استعدادها و دارالتربیه انسانها می باشد. ریشه اعتراض. با چون این تفسیری که از مرگ نمودیم، بیپایه بودن اعتراض ها برملا می گردد. در حقیقت این اعتراض ها از نشناختن انسان و جهان، به عبارت دیگر از یک جانبینی ابتر و ناقص پیدا می شود. الحق اگر پایان مرگ پایان زندگی باشد، دیگر میل و آرزوی جاویدان ماندن چقدر انجامن است و چهره مرگ در آینه اندیشه روشن و درونگر انسان چقدر وحشتزاست. علت این که بشر حیات و زندگی را لغو می‌پندارد این است که آرزوی جاویدان ماندن دارد. اگر آرزو و میل به جاویدان ماندن در ما نبود، حیات و زندگی را لغو و بیهوده نمی‌دانستیم، هرچند منتهی به نیستی مطلق گردد. حد اکثر این است که آن را یک خوشبختی موقت و یک دولت مستعجل می‌شناختیم. هرگز فکر نمی‌کردیم که نیستی از چنین هستی بهتر است، زیرا فرض این است که عیب این هستی کوتاهی آن است. عیبش این است که به دنبال خود نیستی دارد. پس همه عیب‌ها از ناحیه نیستی و کوتاهی پدید می آید و چگونه ممکن است که اگر به جای آن مقدار محدود هستی نیز نیستی می بود بهتر بود. آری اکنون در خود آرزوی جاویدان ماندن در می آبیم و این آرزو فرع بر تصور جاویدان ماندن است. یعنی تصوری از جاودانگی و زیباییش و جاذبهش داریم و این جاذبه در ما آرزوی بزرگ به وجود آورده است که برای همیشه بمانیم و برای همیشه از موهبت حیات بهره مند گردیم. اکنون اگر یک سلسله افکار ماتریالیستی به مغز ما هجوم آورد که این اندیشه ها و آرزوها همه بیهوده است و از واقعیت جاودانگی خبر نیست، سخت مضطرب و ناراحت می شویم و رنج و وحشت عظیمی در ما پدید می آید. آرزو می کنیم که ای کاش نیامده بودیم و با این رنج و وحشت روبرو نمی شدیم. پس تصور لغو و بیهوده بودن هستی معلول ناهماهنگی میان یک غریزه ذاتی و یک تلقین اکتسابی است. اگر آن غریزه نبود چون این تصوری در ما پدید نمی آمد، همچنان که اگر افکار غلط ماتریالیستی به ما تلقین نمی شد، باز همین تصور در ما پدید نمی آمد. انسان و ساختمان واقعی و پنهان انسان به گونه ایست که آرزوی جاویدان ماندن را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به کمالی که استعداد آن را دارد به وجود آورده است و چون این ساختمان و استعدادهای موجود در آن بیش از زندگی محدود چند روزه دنیا است و اگر زندگی محدود به حیات دنیوی گردد، همه ی آن استعدادها لغو و بیهوده است، انسان غیر مؤمن به حیات ابدی میان ساختمان وجود خود از یک طرف و اندیشه و آرزوی خود از طرف دیگر ناهماهنگی می‌بیند. او با زبان سر می‌گوید حیات و زندگی لغو و بیهوده است، ولی با زبان استعداد که رساتر و جامع‌تر است می‌گوید اگر بنا زندگی من محدود باشد، چرا با استعداد جاودان ماندن و آرزوی جاودان ماندن آفریده شدم؟ حقا چنین خلقتی برای چنین هدفی لغو و بیهوده است. از این رو همچنان که قبلا هم گفتیم، قرآن کریم اندیشه نفی قیامت را با بیهوده دانستن آفرینش مرادف می شمارد. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آیا پنداشت که ما شما را بیهوده آفریدیم و بازگشت شما به سوی ما نیست؟ آری، کسی که دنیا را مدرسه و دار و تکمیل بداند و به حیات دیگر و نشعه دیگر مؤمن باشد، دیگر زبان به اعتراض نمی گوشد که یا نمی باید ما را به دنیا بیاورید یا اکنون که آوردن نباید بمیریم. چون که خردمندانه نیست کسی بگوید طفل یا نباید به مدرسه فرستاده شد یا اگر به مدرسه رفت هیچ وقت نباید مدرسه را ترک گوید. بابا افضل کاشانی، آن مرد دانشمند استاد یا استاد استاد خواجه نصیرالدین طوسی، در یک رباعی عالی فلسفه مرگ را بیان کرده است. میتوانان را پاسخی به رباعی معروف خیام دانست و شاید این رباعی در جواب آن رباعی است. رباعی منصوب به خیام این است: ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن آن روا نمی‌دارد مست. چندین قد سرو نازنین و سر و دست، از بحر چه خواست و از برای چه شکست. با بحثل می‌گوید تا گوهر جان در صدف تن پیوست، از آب حیات صورت آدم بست. گوهر چو تمام شد صدف چون بشکست، بر طرف کله گوشه سلطان بنشست. در این رباعی جسم انسان همچون صدفی دانسته شده که گوهر گرانبهای روح انسان را در دل خود می پروراند. شکستن این صدف زمانی که وجود گوهر کامل می گردد ضرورت دارد، تا گوهر گرانقدر از جایگاه پست خود به مقام والای کله گوشه سلطان ارتقا یابد. فلسفه مرگ انسان نیز این است که از محبس جهان طبیعت به فراخنای بهشت برین که به وسعت آسمان ها و زمین است منتقل گردد و در جوار ملیک مقتدر و خدای عظیمی که در تقرب به او هر کمالی حاصل است مقام گزیند. و این است معنای انا لله و انا الیه راجعون.
بقره آیه 157
25: ما متعلق به خداییم و ما به سوی وی بازگشت داریم. مولوی اراده چرا میمیریم و پاسخان را به صورت نقضی در یکی از داستانهای مثنوی آورده است. گفت موسی: ای خداوند حساب، نقش کردی باز چون کردی خراب. نر و ماده نقش کردی جان فضا، و آنگهی ویران کنی آن را چرا. گفت حق: دانم که این پرسش تو را نیست از انکار و غفلت و از هوا، ورنه تأدیب و اطاعت کردمی، بهر این پرسش تو را آزردمی. لیک میخواهی که در افعال ما باز جویی حکمت و سر قضا، تا از آن واقف کنی مرعام را، پخته گردانی بدین هر خام را. پس بفرمودش خدا: ای ذوالباب، چون بپرسیدی بیا بشنو جواب. موسیا تخمی بکارن در زمین، تا تو خود هم وادهی انصاف این. چون که موسی کشت و کشتش شد تمام، خوشه هایش یافت خوبی و نظام. داست بگرفت و مرانها را برید، پس ندا از غیب در گوشش رسید که چرا کشتی کنی یا پروری، چون کمالی یافت آن را میبری. گفت یار ابزان کنم ویران و پس، که در اینجا دانه هست و کاه هست. دانه لایق نیست در انبار کاه در انبار گندم هم تما. نیست حکمت این دو را آمیختن، فرق واجب می کند در بیختن. گفت این دانش زکه آموختی، نور این شمع از کجا افروختی. گفت تمیزم تو دادی ای خدا، گفت پس تمیز چون نبود مرا. در خلایق روح‌های پاک است، روح‌های تیره گلناک است. این صدف ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه. واجب است اسهار این نیک و تبا، همچنان که اسهار گندم ها زکا. مرگ گسترش حیات است. در بحث از پدیده موت به این نکته نیز باید توجه داشت که پدیده های موت و حیات نظام متعاقلی را در جهان هستی به وجود می آورند. همواره مرگ یک گروه زمینه حیات را برای گروهی دیگر فراهم می سازد. لاشه جانورانی که می میرند بی مصرف نمی ماند. از آنها گیاهان یا جانداران تازه نفس و پرتراوت دیگری ساخته می شوند. صدفی می شکند و گوهر تابناکی تحویل می دهد. بار دیگر از همان جرم و ماده صدفی نو تشکیل می‌گردد و گوهر گرمه‌های دیگری در دل آن پرورش می‌یابد. صدف شکستن و گوهر تحویل دادن بی‌نهایت مرتبه تکرار می‌گردد و بدین وسیله فیض حیات در عمق بی‌پایان زمان گسترش می‌یابد. اگر مردمی که در هزار سال قبل می‌زیستند نمی‌مردند، نوبت زندگی به انسان‌های امروز نمی‌رسید. همچنان که مردم امروز اگر جا تهی نکنند، امکان وجود برای آیندگان نخواهد بود. اگر گل‌های سال گذشته از روی زمین برچیده نشده بودند، گل‌های با تراوت و جوان سال جدید میدانی برای خودنمایی نمی‌یافتند. ماده برای پذیرش حیات از لحاظ مکان ظرفیت محدودی دارد، ولی از لحاظ زمان ظرفیتش نامتناهی است. این جالب است که جرم عالم هر اندازه از نظر فضا وسیع باشد، وسعتی هم از لحاظ زمان دارد و هستی در این بُعد نیز گسترشی بی‌نظیر دارد. خیام که خود از ایرادگیران از مرگ است، البته منسوب به اوست، نکته را یادآور است که ضمناً جواب به اعتراضات خود اوست. می‌گوید از رنج کشیدن آدمی حر گردد، قطره چو کشد حبس صدف دور گردد، گر مال نماند سر بماناد به جای، پیمانه چو شد تهی دیگر پر گردد. از تهی شدن پیمانه نباید اندیشه کرد که بار دیگر ساقی پیمانه را پر می کند. و نیز می گوید برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران، در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. خیام این جهت را به حساب بیوفایی دنیا می گذارد. آری اگر تنها همین شخصی که اکنون نوبت اوست مقیاس باشد، باید بیوفایی نامیده شود. اما اگر حساب دیگران هم که باید بیایند و دوره خود را طی کنند بکنیم، نام عوض می شود و به جای بیوفایی باید بگوییم انصاف و عدالت و رعایت نوبت. اینجا ممکن است کسی بگوید قدرت خداوند غیر متناهی است. چه مانعی دارد که همین ها که هستن برای همیشه باقی بمانند و هم برای آیندگان فکر جا و زمین و مواد غذایی بشود؟ اینها نمی دانند که آنچه امکان وجود دارد از طرف پروردگار افاضه شده و می شود. آنچه موجود نیست همان است که امکان وجود ندارد. فرض به جای دیگر و محیط مساعد دیگر، به فرض امکان زمینه وجود انسانهای دیگری را در همانجا فراهم می کند و باز در آنجا و اینجا اشکال سر جای خود باقی است که بقای افراد و دوامانها راه وجود ورود برایندگان می بندد. این که مکمل پاسخی است که تحت عنوان مرگ نسبی زیاد کردیم، حاصل جمع این دو نکته این است که ماده جهان با سیر طبیعی و حرکت جاری خیش گوهرهای تابناک روح‌های مجرد را پدید می آورد. روح مجرد ماده را رها می کند و به زندگی عالی‌تر و نیرومندتر ادامه می دهد و ماده مجدداً گوهر دیگری در دامن خیش می پروراند. در این نظام جز تکامل و توسعه حیات چیزی نیست و این توسعه در نقل و انتقال‌ها انجام می گیرد. ایرادگیری بر مرگ و تشبیه آن به شکستن کوزه های کوزه‌گر از طرز فکر محدود ماتریالیستی ناشی شده است، ولی در فلسفه کسی که میگوید آنطور که به خواب می روید می میرید، آنطور که به از خواب برمیخیزی زنده می شوید، حدیث نبوی، همه اشکال ها حل است. چون این کسی نه تنها از مرگ نمی ترسد، بلکه همچون علی علیه السلام مشتاقان است و آن را رستگاری می شمارد. وقتی علی علیه السلام ضربت خورد فرمود فزت و رب بر کعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. میرداماد میگوید از تلخی مرگ مترس، که تلخی یه آن در ترسیدن از آن است. سهروردی میگوید ما حکیم را حکیم نمیدانیم و مگر وقتی که بتواند به اختیار خود روح خیش را از بدن جدا سازد. میرداماد این مقدار را کافی ندانسته میگوید ما حکیم را حکیم نمی‌شناسیم مگر وقتی که خلع بدن برای او کار ساده و عادی باشد و ملکه او شده باشد. این از منطق کسانی که گوهر گرانبهایی را در دل جسم به وجود می‌آید می‌شناسند، اما کسی که در تنگنای اندیشه‌های نارسا و محدود ماتریالیستی گرفتار است، البته از مرگ نگران است، زیرا از نظر او مرگ نیستی است. او رنج می‌برد که چرا این تن که به گمان او تمام هویت و شخصیت او همین است منهدم می‌گردد. لحاظه اندیشه مرگ باعث بدبینی او به جهان می‌شود. چون این کسی باید در تفسیری که نسبت به جهان می‌کند تجدید نظر کند و باید بداند که خردگیری او مربوط به تصور غلطی است که از جهان دارد. او بحث مرا این بحث مرا به یاد داستان کتاب فروش ساده دلی در مدرسه فیضیه می اندازد. در سالهایی که در قم تحصیل می کردم، مرد ساده لوحی در مدرسه فیضیه کتاب فروشی می کرد. این مرد بساط خویش را می گستند و طلبه ها از او کتاب می خریدند. گاه گاهی کارهای عجیبی می کرد و سخنان مسخی می گفت که دهان به دهان می گشت. یکی از طلبه ها نقل می کرد که روزی برای خریدن کتابی به وی مراجعه کرده. پس از ملاحظه کتاب قیمت را پرسیدم، ولی با کمال تعجب گفت نمی فروشم. گفتم چرا؟ گفت آخر اگر بفروشم باید بروم یک نسخه دیگر بخرم و سر جای این بگذارم. آن طلبه می گفت از سخن این کتاب فروش مرا خنده گرفت. کتاب فروش اگر دائما در حال داد ستر و مبادله نباشد، کتاب فروش نیست و سودی نمی‌برد. گویی آن کتاب فروش از مکتب شعری خیام پیروی می‌کرد، آنجا که می‌گوید تا زهره و مه در آسمان گشت پدید، بهتر زمه ناب کسی هیچ نبود. ندید من در عجبم زمه فروشان کیشان، بزان چه فروشان چه خواهند خرید. خیام بر می فروش خورده می گیرد که چرا می را می فروشد. البته این خورده گیری به زبان شعر است نه به زبان جد. لطف و زیبایی خود را نیز مدیون همین جهت است. اما وقتی که این منطقه را با مقیاس جد می سنجیم، می بینیم که چگونه یک میخواره کار می فروش را با کار خود اشتباه می کند. برای میخواره می هدف است، اما برای می فروش وسیله است. می فروش کارش خریدن و فروختن و سود به دست آوردن و باز از نو همین عمل را تکرار کردن است. کسی کارش این است از دست دادن کالا او را ناراحت نمی کند، بلکه خوشحال می شود زیرا جزی از هدف فه وسیع اوست. عارفی کو که کند فه زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. آفرینش همچون سوداگریست بازار جهان، بازار تهیه و فروش و تحصیل سود و بازار و باز تکرار این کار است. نظام مرد و زندگی نظام مبادله است. نظام افزایش و تکمیل است. آن که مبادله آفرینش را مورد انتقاد قرار می دهد، قانون جهان و هدف آن را نشناخته است. هر نقش را که دیدی جنسش زلا مکان است، گر نقش رفت غم نیست اصلش چو جاودان است. بخش ششم مجازات های اخروی جزای عمل. یکی از مسائل که در بحث عدلایی باید مطرح گردن مسئله مجازات اعمال در آخرت است. معاد و رسیدگی به اعمال نیک و زشت و پاداش و کیفر دادن به نیکوکاران و بدکاران خود از مظاهر عدل الهی است. معمولا یکی از دلایلی که برای اثبات معاد اقام می شود که چون خدا عادل و حکیم است، اعمال بشر را بی محاسبه و پاداش و کیفر نمی گذارد. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید ولئن امهر الله و بقیهش نهج البلاغه خطبه 95. ممکن است خدا ستمگر را مهلت دهد، ولی هرگز او را بی کیفر رها نمی کند. وی بستر راه ستمگر کمین کرده و همچون استخوانی که در گلو گیر کند راه را بر او می بندد. بحث ما در این بخش درباره اثبات معاد از طریق عادل بودن خدا نیست. برعکس بحثی که اکنون مطرح است درباره ایراد و اشکالی است که از نظر عدل الهی و کیفیت مجازات ها و کیفرهای اخروی وارد می گردد. گفته می شود مجازات اخروی به شکلی که نقل می شود مخالف عدل الهی است، زیرا در مجازات های اخروی تناسب میان جرم و جریمه وجود ندارد و مجازات ها به نحو غیر عادلانه اجرا می شود. در این اشکال مسئله جزا که دلیلی بر عدل الهی گرفته می شود به عنوان اشکالی بر عدالت و نقضی بر حکمت معرفی شده است. اصلی که پایه و مبنای ایراد است این است که در وضع قوانین جزایی باید بین جرم و جریمه تناسب رعایت شود. مثلا اگر کسی بر سر رهگذری که از خیابان می‌گذرد زباله بریزد، عدالت ایجاب می‌کند که برای او کیفری در نظر گرفته شود. شکی نیست که کیفر این چنین جرمی نمی‌تواند خیلی سنگین از قبیل اعدام یا حبس ابد بوده باشد. بنابر اصل تناسب میان جرم و مجازات، برای چنین جرمی حداکثر یک هفته زندان کافی است، و اگر این مجرم را به خاطر این جرم به کوچک محاکمه صحرایی و تیرباران کنند، برخلاف عدالت خواهد بود. کیفر دادن بر جرم ها لازمه عدل است، ولی اگر تناسب بین جرم و کیفر رعایت نگردد خود کیفر دادن نوعی بی‌عدالتی خواهد بود. گناهانی از قبیل غیبت، دروغ، زنا، قتل نفس جرم می باشند و کیفر می طلبند، ولی آیا کیفرهایی که در آخرت برای آنها تعیین شده است بیرون از اندازه نیست؟ قرآن کیفر قتل نفس را جاویدان ماندن در جهنم معین فرموده است. درباره غیبت روایت شده که خورش سگ‌های جهنم است. و به همین طریق برای سایر گناهان عقوبت‌ها و مجازات‌های سخت و غیر قابل تعاملی ذکر شده است. عقوبت‌هایی که اللحاظ کیفیت فوق‌العاده شدید است و اللحاظ مدت بسیار طولانی. ایراد این است که این بی‌تناسبی چگونه با عدل الهی سازگار است. برای پاسخ این ایراد لازم است بحثی درباره انواع مجازات ها انجام دهیم و نوع کیفرهای اخروی را بشناسیم. این مستلزم آن است که قبلا بحثی درباره نظام جهان آخرت و شناسایی تفاوت هایی که بین این جهان و آن جهان است به عمل آوریم. تفاوت های دو جهان. آیا در جهان آخرت همین قوانین طبیعی و اصول و نوامیسی که در جهان دنیا حکومت می کند حکفرماست؟ آیا بین این جهان، بین زندگی این جهان و آن جهان تفاوت یا تفاوت‌هایی وجود ندارد؟ آیا دنیا و آخرت 100% یک جور قانون دارند؟ مسلماً بین دو جهان تفاوت‌هایی است. اگر مشابهت‌هایی وجود دارد، وجود تفاوت هم حتمی است. دو نشأت و دو عالم است و دو نوع زندگی است با قوانینی متفاوت. عجله نکنید، نمی‌خوام بگویم عدل الهی جزء قوانین دنیاست و جزء قوانین آخرت نیست. پس العیاذ بالله در آنجا ظلم رواست. خیر، مطلب دیگری میخوام بگویم. اندک حوصله و دقت کنید. برای نشان دادن تفاوتهایی که بین این دو نوع زندگی وجود دارد مثالی در دست نیست. برای هر مثالی که بیاوریم از دنیا خواهد بود و تابع قوانین دنیا میباشد، ولی از برای تقریب میتوان با کمی مسامحه دنیا و آخرت را به عالم رحم و دنیا تشبیه نمود. طفل در رحم نوعی زندگی دارد و پس از تولد از نوع دیگر از زندگی برخوردار می‌گردد. یک جنبه مشترک این دو زندگی این است که در هر دو تغذیه هست، اما نحوه تغذیه جنین با نحوه تغذیه کودک پس از تولد فرق دارد. طفل در رحم مادر همچون یک گیاه زندگی می‌کند، از خون مادر از راه بند ناف مانند ریشه گیاه غذای خود را می‌گیرد، نه با ریه‌ها تنفس انجام می‌دهد و نه معده‌اش فعالیتی دارد، ولی به محض اینکه به این جهان پا می‌نهد نظام زندگیش برهم می‌خورد، نشأه دیگری پیدا می‌کند و نظام دیگر بر حیاتش حاکم می‌گردد و جهانش عوض می‌شود. در اینجا یک لحظه هم نمی‌تواند مثل سابق زندگی کند. در اینجا باید تنفس کند و از راه دهان غذا بخورد. اگر قبل از تولد هوا وارد ریه‌اش و غذا وارد معده‌اش می‌شد می‌مرد. حالا برعکس، اگر لحظه چند هوا وارد ریه‌اش نشود و ساعتی چند وارد معده‌اش نگردد می‌میرد. بعد از تولد اگر کسی بخواهد همان وضع سابق را برای طفل ادامه دهد، مثلا او را در محفظه‌ای قرار دهد و از همان راه بند ناف خون به او تزریق کند و در عوض مجرای دهان و بینی او را مسدود کند، ممکن نیست، زیرا نظام زندگی طفل عوض شده است و باید از نظام نوین استفاده کند. جهان آخرت نیز نسبت به دنیا چنین است. وضع زندگی در آخرت با وضع آن در دنیا متفاوت است. در هر دوتا حیات هست، ولی نه یک جور. زندگی در آنجا قوانین و نظاماتی دارد غیر از اون چی که در اینجا هست. برای به دست آوردن تفاوت‌های این دو جهان باید به توصیف‌هایی که از ناحیه متون دینی در این باره رسیده است مراجعه کنیم. اکنون ما چند تفاوت را زیلم بیان می‌کنیم. یک، ثبات و تغییر. در این جهان حرکت و تغییر هست. کودک جوان می‌گردد، کامل می‌شود، به پیری می‌رسد و سپس می‌میرد. در این جهان نوها کهنه می‌شود و کهنه‌ها از بین می‌رود، ولی در جهان آخرت پیری و کهنگی وجود ندارد و مرگی هم در کار نیست. آنجا جهان بقاست و این جهان فنا. آنجا خانه ثبات و قرار است و اینجا خانه زوال و فنا. دوم، زندگی خالص و ناخالص. دومین تفاوت این جهان با آن جهان این است که در این جهان موت و حیات، مرگ و زندگی با هم آمیخته است، ولی آن جهان سراپا زندگی است. در اینجا جماداتی و حیواناتی وجود دارند و هر کدام به دیگری تبدیل می شوند. جسمی که اکنون بدن ماست و حیات دارد زمانی مرده و جماد بوده است و بار دیگر نیست حیات از آن جدا می گردد و به حالت جمادی برمی گردد. زندگی و مرگ در دنیا مخلوط به همند، اما در آخرت چنین نیست. آنجا یک پارچه حیات است. زمین آخرت، لعل و جواهر آن، درخت و میوه آن همگی حیات دارند. آتش آنجا هم در راک و فعال است. قرآن کریم می‌فرماید و این دار الاخره لها الحیوان، همانا منحصرا خانه آخرت زنده است. آخرت یک موجود زنده و یک حیوان و جاندار است. اصفا و اندام ها در این جهان شعور و درک ندارند، ولی در آن جهان پوست بدن و ناخن هم فهم دارد و حتی سخن میگوید. در روز قیامت بر دهانها مهر زده می شود و هر عضوی خودش کارهایی را که انجام داده است بازگو می کند. از زبان پرسش نمی شود تا با دروغگویی پرده پوشی کند. هر عضوی در آنجا ناطق می گردد، خودش کارهای خودش را شرح می دهد. قرآن کریم می فرماید: الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکذبون. سوره یاس آیه 65. امروز بر دهانهایشان مهر میزنیم و دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان گواهی میدند که چه انجام دادند. در جای دیگر مکالمه و مشاجره انسانها را با اعضا و جوارح خودشان ذکر میکنند. و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. سوره فصلت آیه 21. پس از بیان این مطلب که در قیامت گوش و چشم مجرمین و دیگر اندامهایشان علیه آنها گواهی میدهند، مشاجره را که بین آنها در میگیرد چون این شرم دهد و به پوست های بدنشان میگویند چرا به ذر ما شهادت دادید؟ پاسخ میدهند: خدا ما را ناطق ساخت، خدایی که هر چیز را به سخن آمده است. آری زندگی در جهان آخرت خالص است و آمیخته به موت نیست و از عنصر کهنگی و فسردگی و مرگ و فنا در آنجا خبر و اثری نیست. جاودانگی بر آن جهان حکم فرماست. 3. کشت و درو. سومین تفاوت دنیا و آخرت این است که اینجا خانه کشت کردن و تخم پاشیدن است و آنجا خانه بهره برداری و درو کردن. در آخرت عمل نیست، مقدمه نیست، هرچه هست محصول و نتیجه است. مانند روزی است که نتیجه امتحانات دانش آموزان اعلام می‌گردد. اگر دانش آموزی در وقت امتحان اعلام کند که به من مهلت درس خواندن بدهید و یا در وقت اعلام نتیجه تقاضا کند که اکنون از من بپرسید تا جواب دهم، پاسخی که دریافت می‌دارد این است که وقت امتحان گذشته و اکنون وقت نمره دادن است. انبیا که فریاد می‌کنند ای مردم به اعمال نیک بپردازید و ذخیره‌ای برای خانه واپسین خویش تهیه کنید، برای این است که زمان عمل محدود است. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید: و ان الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. لهجه بلاغی خطبه 42. امروز کار است و محاسبه نیست و فردا محاسبه است و کار نیست. در جای دیگر می‌فرماید: عباد الله و الی آخر. نهج البلاغه خطبه 187. ای بندگان خدا، همکنون که زبانها آزاد و بدنها سالم است و اعضا فرمان میبرد و میدان فعالیت باز است بکوشید. یعنی بدن وسیله فعالیت و کار توش پیش از آن که از تو گرفته شود و متلاشی گردد با آن کار کن، کاری که به حال تو سودمند باشد. آن زمان که مهلت سپری میگردد و به فرمان خدای توانا از روح از بدن آهنگ جدایی ساز میکند، دیگر کار از دست شده است. در آن موقع هر چه فریاد میکنی که مرا برگردانی تا کار نیکی انجام دهم، پاسخی که میشنوی این است که ممکن نیست. اگر اتصال میوه کال جدا شده از درخت به درخت و اثر گرفتن وضع سابق و شیرین شدن آن ممکن باشد، مراجعت به دنیا ممکن است، ولی قانون آفرینش جز این است. چه زیبا جمله ای که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرموده است: از دنیا مزهت و آخره، دنیا کشگاه آخرت است. در این حدیث مجموع دوره وجود انسان به دوره سال تشبیه شده و هر یک از دنیا و آخرت به یکی از دو فصل سال تشبیه شده. دنیا فصل کشت کردن و آخرت فصل محصول برداشتن است. 4. سرنوشت اختصاصی و مشترک. چهارمین تفاوتی که بین نظام دنیا و نظام آخرت سراغ داریم این است که سرنوشت ها در دنیا تا حدی مشترک است، ولی در آخرت هر کس سرنوشتی جداگانه دارد. منظور این است که زندگی دنیا اجتماعی است و در زندگی اجتماعی همبستگی و تعاون و تضاد حکم فرماست. کارهای خوب نیکوکاران در سعادت دیگران مؤثر است و کارهای بد بدکاران نیز در جامعه اثر می‌گذارد. و به همین دلیل است که مسئولیت‌های مشترک نیز وجود دارد. افراد یک جامعه حکم اعضا و جوارح یک بدن را دارند که کم و بیش جور یک دیگر را باید بکشند. اختلاط یکی از آنها موجب زوال سلامت از عضوهای دیگر می‌گردد. مثلا اگر کبد خوب کار نکند، ضرر آن به عضوهای دیگر هم می‌رسد. به واسطه سرنوشت مشترک داشتن افراد انسان است که اگر یک نفر بخواهد گناهی مرتکب شود، بر دیگران لازم است مانع او گردند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گناه را در اجتماع به این مثل زدن که شخصی در کشتی بخواهد جایی را که خودش نشسته است سوراخ کند. حضرت می‌فرماید اگر دیگران مانع او شوند، هم او و هم دیگران سلامت خواهند ماند، و اگر او را به حال خود گذارند همگی نابود خواهند شد. اصول کافی. در دنیا خشک و تر با هم می‌سوزند و یا با هم از سوختن مسئول می‌مانند. گاهی بدکاران از ثمره کار نیکوکاران منتفع می‌گردند و گاهی مردم بیگناه از صدمه گناه گناهکاران آسیب می‌بینند، ولی جهان دیگر چنین نیست. در آنجا محال است که کسی در عمل دیگری سهیم گردد، نه کسی از عمل کار نیکی که خودش در آن سهمی نداشته بهره مند می‌شود و نه کسی از کیفر گناهان دیگران معذب می‌گردد. آخرت خانه جدایی و فصل است، بین خوب و بد جدایی می‌اندازد و ناپاکان را از پاکان منفصل می‌کند. گناهان را بانگ می‌زنند، گناهکاران را بانگ می‌زنند که ومتزو الیوم ایها المجرمون. سوره یاسین آیه 59. از مردم پاک جدا شوید ای ناپاکان. در آنجا پدر از پسر و پسر از پدر جدا می‌گردد، هر کس جزای عمل خودش را دریافت می‌کند. و لا تزل وازرتم وزرون اخرى. سوره انعام آیه 164 و 4 مورد دیگر. هیچ کس بار دیگری و گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد. این تفاوت از اینجا پیدا شده که آخرت جهان فعلیت است و دنیا جهان قوه و استعداد. در دنیا تأثیر و تأثیر تدریجی و فعل و انفعال هست، ولی در آخرت نیست. در دنیا اگر کسی با نیکوکاران بنشیند، ممکن است از مجالست با آنان نیکی بپذیرد، و اگر با بدان بنشیند گمراه گردد. مولوی میگوید می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. فردوسی میگوید به انبر فروشان اگر بگذری، شود جامعه تو همه انبری. اگر بگذری سوی انگشتر، از او جو سیاهی نباد نیابی دیگر. ولی در جهان دیگر اگر انسان تا ابد با نیکوکاران بنشیند، درجهش بالا نمی رود، اگر هم با بدکاران بنشیند تنزل نمی کند. آنجا مجالست و هم نشینی مؤثر نیست و هیچ چیز در هیچ چیز اثر نمی گذارد. در آنجا صلاح و کینه ها از سینه ها به سینه ها راه نمی یابد. در آنجا نه از مجالست با انبر فروش بوی خوش آید می شود و نه از همنشینی انگشتر یعنی زغال فروش غبار سیاهی عارض می شود. در آنجا مبادله وجود ندارد، نه با مبادله طبیعی و نه مبادله قراردادی. مبادله و داد و ستد اختصاص به این جهان دارد. البته منظور از این که زندگی جهان دیگر اجتماعی نیست، این نیست که در آنجا هر کسی منفرد و تنهاست و کسی غیر از خود را نمی بیند و یا و با غیر خود سر و کار ندارد. منظور این است که همبستگی ها و تأثیر و تأثرها و تعاون و تضادها و بدوبستان های روحی و اخلاقی و معنوی که در این جهان هست و در نتیجه افراد سرنوشت مشترک میابند در آن جهان وجود ندارد، و الا در هر یک از بهشت و جهنم اجتماع و گرد هم زیستن هست. و این تفاوت که در اجتماع نیکوکاران اون صلفت و صفا و صمیمیت برقرار است و به تعبیر قرآن کریم برادروار بر صندلی های روبروی هم می نشینند. اما در اجتماع بدکاران تنفر و بیزاری از یکدیگر و ناسزاگویی حکم فرماست. اولی سوره حجر آیه 47، دومی سوره اعراف آیه 38، سوره صاد آیه 64. ارتباط دو جهان. از مطالب گذشته تفاوت‌هایی که بین نظام این جهان و نظام آن جهان به دست آمد، اکنون ببینیم ارتباط این دو جهان در چیست. شک نیست که بین دنیا و آخرت ارتباط نیز برقرار است، ارتباطی بسیار شدید. ارتباط دنیا و آخرت این است که دو بخش از یک عمر و دو فصل از یک سال می باشند. در یک فصل باید کاش و در فصل دیگر باید درو کرد، بلکه اساساً یکی کشت و دیگری محصول، یکی هسته و دیگری میوه آن. بهش و جهنم آخرت در اینجا پدید می آیند. در حدیث است ان الجنت جنت قیعان و الی آخر. بهشت فعلا صحرای خالی است بی کشت و زراعت، همان اذکار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوت الا بالله درخت های هستند که با گفتن در این دنیا در آنجا کاشته می شوند. تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 23. در حدیث دیگر است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود در شب معراج وارد بهشت شدم، فرشتگانی را دیدم که بنایی می کنند. خشتی از طلا و خشتی از نقره و گاهی هم از کار کردن دست میکشند. به ایشان گفتم چرا گاهی کار میکنید و گاهی از کار دست میکشید؟ پاسخ دادن تا مصالح بنایی برسد. پرسیدم مصالحی که میخواهید چیز؟ گفتن ذکر مؤمن که در دنیا میگوید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. هر وقت بگوید ما میسازیم و وقت خودداری کند ما نیز خودداری میکنیم. مسائل شیعه. در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس که بگوید سبحان الله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید الحمدلله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید لا اله الا الله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید الله اکبر خدا برای او درختی در بهشت می نشاند. مردی از قریش گفت پس درختان ما در بهشت بسیار است. حضرت فرمود ولی مواظب باشید که آتش می نفرستید که آنها را بسوزاند و این به دلیل گفتار خدای عزوجل است که ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و فرستاده او را فرمان برید و عملهای خیش را باطل نکنید. وسایل شیعه. یعنی همینطوری که با کارهای نیک این جهانتان درختان بهش را به وجود می آورید با اعمال بد خیشتن نیز آتش جهنم را شعله‌ور مسازید و ممکن است این آتش آنچرا که حسنات شما ایجاد کردن نابود سازد، چنان که در حدیث دیگر فرمود ان الحسد لیأکلن ایمان کما تأکل النار الحطب. اصول کافی. حسد ورزیدن ایمان آدمی را میخورد آنچنان که آتش هیزم را میبلعد و خاکستر میکند. معلوم میشود جهنم نیز مانند بهشت صحرایی خالی است. آتش ها و عذاب ها تجسم همان یا گناه ها نیست که به دست بشر روشن و فرستاده می شود. مار و کجدم و آب جوشان و خوراک زغوم دوزخ از ناپاکی ها و پلیده ها خلق می شود. همانطوری که حور و قصور و نعیم جاویدان بهشت از تقوا و کارهای نیک آفریده می شود. خدا در مورد دوزخیان می فرماید اولئک لهم عذاب من رجز العلیم. سوره سبعه آیه 5. آنان شکنجه دردآور از ناپاکی خیش دارند. سه نوع کیفر. دو بحث گذشته که درباره تفاوت‌های دو جهان و ارتباط دو جهان مطرح کردیم مقدمه‌ای بود برای بحث حاضر که انواع مجازات‌ها را بررسی کنیم. در این بحث می‌خواهیم ثابت کنیم که نوع مجازات در آخرت با نوع مجازات در دنیا متفاوت است و پاسخ اشکال بی‌تناسبی یک جرم و مجازات بستگی به فهم این تفاوت دارد. مجازات بسته گونه است. یک مجازات و کیفر قراردادی، تنبیه و عبرت. دو مجازات که با گناه رابطه تکوینی و طبیعی دارد، مکافات دنیوی. سه مجازاتی که تجسم خود جرم است و چیزی جدا از آن نمی‌باشد، عذاب اخروی. تنبیه و عبرت. نوع اول مجازات همان کیفرها و مقررات جزایی است که در جوامع بشری به وسیله مقنن الهی یا غیر الهی وضع گردیده است. فایده این گونه مجازات ها دو چیز است، یکی جلوگیری از تکرار جرم به وسیله خود مجرم یا دیگران از طریق روبی که کیبر دادن ایجاد می کند و به همین جهت می توان این نوع از مجازات را تنبیه نامید. فایده دیگر تشفی و تسلی خاطر ستم دیده است و این در مواردی است که جرم از نوع جنایت و تجاوز به دیگران باشد. در زمانهای قدیم حس انتقام جویی و تشفی طلبی در بشر بسیار قوی بوده است و اگر جانی را از طریق قانون مجازات نمی کردن تبایی و فساد زیادی در جامعه پدید می آمد. این حس همکنون هم در بشر هست، نهایت این که در جوامع متمدن اندکی ضعیفتر یا پنهانتر است. انسان ستم دیده دچار عقده روحی می گردد و اگر عقده او خالی نگردد ممکن است به طور آگاهانه یا ناآگاهانه روزی مرتکب جنایت گردد، ولی وقتی که ستمگر را در برابر او مجازات کنند عقده‌اش باز می گردد و روانش از کینه و ناراحتی پاک می شود. قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه های ضروری و لازم است و هیچ چیز دیگری نمیتواند جانشین آن گردد. این سخن که برخی از مردم میگویند به جای مجازات باید مجرم را تربیت کرد و به جای زندان باید دار و تدبیر ایجاد کرد یک مغالطه است. تربیت و ایجاد دار و تدبیر بی‌شبهه لازم و ضروری است و مسلما تربیت صحیح از میزان جرائم میکاهد، همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع جرائم است و برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز بنابه خود از جرائم میکند، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمیگیرد. نه تربیت و نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات میگردد و نه کیفر و مجازات جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم میشود. هر اندازه تربیت درست و نظام اجتماعی عادلانه و سالم باشد، باز افرادی طاقی و سرکش پیدا می شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات ها و کیفر هاست که احیانا باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم می توان از تعداد جرم ها و جنایت ها تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه ها استفاده کرد، ولی نمی توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم است و هیچ یک از امور دیگر اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده است و شاید هم هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و سایر وسایل آموزشی و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند، و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود آورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرمها را کم نکرده است، بلکه به مراتب آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است. دزدی هایی که در قدیم به شکل آفتاب دزدی، جیببری یا سرگردنه گرفتن انجام می گرفت، امروز به هزار رنگ و شکل مرئی و نامرئی زیر پرده و روی پرده انجام می گیرد. روی پردهش هم کم نیست، می بینیم یک کشتی و یا چند کشتی را از دریا می دوزند. به دلایلی که ذکر شد باید پذیرفت که وضع مجازات ها و کیفرهای قراردادی برای اجتماعات بشری لازم و مفید است، ولی چنان که قبلا گفته شد لازم است وضع کنندگان و از کنندگان مقررات جزایی تناسب جرم و مجازات را رعایت کنند. اما نکته جالب این است که این گونه مجازات ها در جهان آخرت معقول نیست، زیرا در آنجا نه جلوگیری از تکرار جرم است، نه تشفی، نه آخرت جای عمل است، نه عقوبت کردن انسان به این منظور باشد که دوباره مرتکب کردار زشت نشود، و نه خدا العیذ بالله حس انتقام جویی و تشفی دارد که بخواهد برای خالی کردن عقده دل خود انتقام بگیرد، و نه در آنجا مسئله تشفی قلب مظلومی مطرح است، خصوصا اگر آن مظلوم از اولیاء خدا و مظاهر رحمت واسعه الهیه باشد، و بدیهی است که برای غیر اولیاء نیز در جهان نوانفسا اندکی خیر و رحمت و مغفرت بر یک دنیا انتقام از دشمن ترجیح دارد. به علاوه همه عذاب‌ها که مربوط به حقوق مردم نیست تا گفته شود عدل الهی ایجاب می‌کند که رضای دل مظلومین از راه انتقام از ظالم تحصیل شود. قسمت مهمی از عذاب‌ها مربوط است به شرک، ریا، ترک عبادت خدا و امثال اینها که حق الله است نه حق ناس، و در این گونه موارد هیچ یک از دوا به هیچ یک از دو اثر و خاصیت که برای مجازات‌های دنیوی هست وجود ندارد. مکافات دنیوی دومین نوع از انواع مجازات کیفرهایی است که رابطه علی و معلولی با جرم دارند، یعنی معلول جرم و نتیجه طبیعی آن میباشد. این کیفرها را مکافات عمل یا اثر وضعی گناه مینامند. بسیار از گناهان هست که اثرات وضعی ناگواری در همین جهان برای ارتباط کننده به وجود میآورد. مثلا شرابخوری علاوه بر اینکه زیانهای اجتماعی به بار میآورد، صدمه هایی بر روان و جسم شرابخور وارد میسازد. شرابخوری موجب اختلال اعصاب و تصلب شرائین و ناراحتی های کبدی میگردد. فحشا ممکن است سوزاک و سفلیس تولید کند. اینها اثر ذاتی گناه است و کیفر قانونی نیست تا گفته شود که باید تناسب جرم و مجازات در آن رعایت گردد. اگر کسی سمی کشنده را بنوشد و به اندرز نصیحتگو اعتنا نکند خواهد مرد. مردن نتیجه طبیعی و اثر وضعی نوشیدن سم است. چون آدم خیره سری قطعا میمیرد، ولی غلط است که کسی بگوید این بیچاره فقط 5 دقیقه مرتکب جرم شده چرا به کیفر مرگ مبتلا شد و هستی خود را از دست داد. اگر کسی بگوید خود را از قله کوه پرت نکن و گره نابود میگردی، حق ندارد اعتراض کند و بگوید چه تناسبی است میان خیره سری من و این جزای شاق. اینجا حساب علت و معلول است. سقوط از کوه یا نوشیدن زهر علت است و نابودی معلول آن است. اثران علت ها این است و جز این نتواند بود. مسئله تناسب جرم و کیفر مربوط به کیفرهای قراردادی است که رابطه آنها با جرم رابطه قراردادی است نه واقعی و ذاتی. اما مکافات های طبیعی نتیجه و لازمه عمل می باشند، و همانطوری که در بخش دومی کتاب بیان کردیم، هر چیزی در نظام علت و معلول جهان موقعیت خاصی دارد و هرگز ممکن نیست که علت واقعی معلول واقعی را به دنبال خود نیاورد. در بحث تفاوت‌های دنیا و آخرت گفتیم که دنیا موسم کشت است و آخرت فصل درو کردن. ولی باید دانست که گاهی برخی از اعمال در همین دنیا نتایج خود را نشان میدهد و به اصطلاح کشته ها درو میگردد. البته این دریافت ثمره عمل و درو کردن کشته نوعی از جزای الهی است، ولی جزای کامل نیست. محاسبه دقیق و مجازات کامل در آخرت انجام میگیرد. دنیا خانه عمل است و احیانا جزا هم در آن دیده میشود، ولی آخرت 100% خانه جزا و حساب است و دیگر در آنجا مجالی برای عمل نیست. کارهایی که مربوط به مخلوق خداست، خواه نیکی و خدمت به خلق باشد یا بدی و صدمه به مردم، غالبا در همین دنیا پاداش و کیفری دارد، بیان که چیزی از جزای اخرویان‌ها کاسته گردد. بدی کردن با والدین در همین جا در همین جهان کیفر دارد، مخصوصا اگر آن بدی العیاذ بالله کشتن والدین باشد. حتی اگر پدر و مادر انسان فاسق و یا کافر هم باشد، باز هم بدی نسبت به آنها عکس العمل نمی ماند. منتصر عباسی پدرش متفکر را کشت و پس از مدت کوتاهی خودش نیز کشته شد، در حالی که متفکر مرد بسیار خبیث و ناپاکی بود. متفکر در محافل انس و سرگرمیش امیرالمومنین علی علیه السلام را به مسخره می گرفت. دلقک‌هایش خودش را به قیافه آن حضرت می ساختن و تقلید در می آوردن و مسخرگی می کردن و در اشعار خیش به او اهانت می کردن. گویند منتصر از او شنید که حضرت فاطمه سلام علیها را دشنام می داد. از بزرگی پرسید که مجازاتش چیست؟ وی پاسخ داد قتلش واجب است، ولی بدان که هر کس پدرش را بکشد عمرش کوتاه خواهد شد. منتصر گفت من باکی ندارم که در اطاعت خدا عمر من کوتاه گردد. پدرش را کشت و پس از وی 7 ماه بیشتر زنده نماند. سفینت البهار ماده وکل و بهار الانوار چاپ آخوندی جلد 1 صفحه 296. علی علیه السلام در مورد عکس العمل احسان و نیکی در همین جهان می‌فرماید لا یز حدن که و الاخر، این که گاهی به کسی نیکی می‌کنی و او قد شناسی نمی‌کند و یا ناسپاسی می‌کند، تو را به کار نیک بی‌رغبت نکند که احیانا تو پاداش خویش را بیش از آنچه بخوای از او بگیری از دست کسی می‌گیری که هیچ به او نیکی نکرده‌ای. به هر حال جهان پاداش تو را پس می‌دهد، ولو از ناحیه‌ای که تو هرگز گمان نمی‌بری. مولوی در مورد عمل و عکس العمل می‌گوید این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز آید سوی ما از که صدا. دیگری در مجازات و مکافات دنیا میگوید به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغک راه، هنوز از سید میغارش نفردا، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت، چو بد کردی مشو ایمن زعافات، که واجب شد طبیعت را مکافات. البته ما نباید چنین بیاندیشیم که هرگاه صدمه و مصیبتی بر یک فرد یا یک گروه وارد شد حتما مکافات اعمال آنهاست، زیرا مصائب این جهان فلسفه‌های دیگری هم دارد. آنچه که ما معتقد هستیم این است که در این جهان به جمله مکافات عمل هم وجود دارد.